ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما تصمیم روسیه در اعطای پناهندگی به افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا را مایوس کننده خواند. هزاران تن در تونس خواهان برکناری دولت انتقالی شدند. سازمان ملل از سختگیرانه تر شدن مجازات‌ها در بحرین ابراز نگرانی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی گفت تصمیم روسیه در اعطای پناهندگی به اسنودن وی را مایوس کرده است. آقای اوباما گفت تصمیم روسیه نشان دهنده برخی از چالش‌های اساسی بین دو کشور در سال‌های اخیر است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا اعطای پناهندگی به ادوارد اسنودن نشان می‌دهد که بخشی از کرملین بازگشت به ذهنیت جنگ سرد را در سر می‌پروراند. قرار است مذاکرات مقامات وزارت امور خارجه و دفاع دو کشور پیرامون استرداد اسنودن به آمریکا روز جمعه آغاز شود. ده ها هزار نفر از شهروندان تونس روز سه‌شنبه با تجمع در خیابان‌های پایتخت خواهان برکناری دولت انتقالی شدند. این بزرگترین تجمع گروه‌های اپوزیسیون از شروع بحران‌های سیاسی است که دو هفته پیش آغاز شد. اپوزیسیون سکولار تونس که از ترور دو تن از رهبران خود خشمگین است، تلاش دارد دولت اسلامی تونس را سرنگون کرده و مجلس مؤسسان را منحل کند. در همین حال اعلام شده است که مجلس انتقالی تونس پیشنویس قانون اساسی و پیشنویس قانون جدید انتخابات را در چند هفته آینده تکمیل می‌کند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از احتمال سخت‌تر شدن مجازات‌ها در بحرین به ویژه سلب تابعیت متهمان به جرایم تروریستی ابراز نگرانی کرد. سسیل پویلی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت بر اساس بند 15 بیانیه جهانی حقوق بشر، حق ملیت حقی بنیادی است و هیچ کس نباید به صورت خودسرانه از آن محروم شود. مجلس بحرین در روزهای اخیر بنا به دستور پادشاه آن کشور قانون حفاظت از جامعه در برابر اقدامات تروریستی را بازبینی کرده و پیشنهاد داده هر فردی که محکوم به اقدام تروریستی شود دوره حبس او افزایش پیدا کند یا تابعیتش لغو شود. پلیس پاکستان اعلام کرد بر اثر انفجار بمب در شهر بندری کراچی 7 نفر کشته و 26 تن زخمی شدند. این انفجار در محله فقیرنشین لیاری پس از یک برگزاری مسابقه فوتبال رخ داد. طارق دهارجو، افسر پلیس کراچی، به خبرگزاری فرانسه گفت این بمب در یک موتورسیکلت که خارج از استادیوم قرار داشت کار گذاشته شده بود. تمامی کشته شدگان پسران جوانی بودند که برای دیدن مسابقه فوتبال به این ورزشگاه رفته بودند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را نپذیرفته است. وزارت خارجه آمریکا میگوید در مسئله هسته‌ای اکنون توپ در میدان ایران است و روی کار آمدن حسن روحانی فرصتی است تا این موضوع به سرعت حل شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این با ایران است که برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی به اقدامات عملی و معتبری دست بزند. بپردازیم به گزارشی از ایران. گزارش هیئت تحقیق مجلس در مورد واقعه برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در قم سرانجام پس از یک هفته تعویق در جلسه علنی روز سه‌شنبه قرائت شد. این گزارش از دخالت اعضایی از حلقه پرتو وابسته به آیت الله مصباح یزدی در برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی خبر داده. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از حمیده فاطمی.
آنچه در مجلس توسط حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرائت شد خلاصه ای از گزارش چند صد صفحه‌ای هیئت بررسی واقعه قم بود که با حذف اسامی دستاندرکاران این حادثه در صحنه علنی مجلس خوانده شد. متن کامل با عنوان خیلی محرمانه تسلیم هیئت رئیسه مجلس شد و نمایندگان مجلس با اکثریت آرا با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند. ماجرای برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به 22 بهمن پارسال باز می‌گردد که عده‌ای با پرتاب مهر نماز و کفش و نعلین مانع ادامه سخنرانی او شدند. این ماجرا چند روز پس از آن به وقوع پیوست که محمود احمدی نژاد رئیس وقت دولت ایران فاضل لاریجانی برادر رؤسای مجلس و قوه قضاییه ایران را به سوء استفاده اقتصادی از روابط خانوادگی خود متهم کرد و به منظور اثبات این موضوع نوار مکالمه و دیدار او را با سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی برای نمایندگان مجلس پخش کرد. گزارش هیئت تحقیق مجلس پس از شرح ماوقع به تجزیه و تحلیل این رویداد پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که این اتفاق به طور سازماندهی شده انجام گرفته است و از نقش اعضای حلقه پرتو وابسته به مؤسسه امام خمینی تحت مدیریت آیت الله مصباح یزدی در سازماندهی این حمله سخن میگوید. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:
روز قبل از راهپیمایی 22 بهمن 91 یکی از افراد حلقه پرتو شخصی با هویت معلوم را احضار می نماید و از ایشان می خواهد نیروهای خود را برای نقش‌آفرینی در شبستان حرم مطهر فرا خواند و همچنین خطاط و امکانات لازم را برای شب 21/11 در محل دفتر هفته‌نامه مذکور آماده می کند. مستندات آن در پرونده قضایی وی موجود است. متون و شعارهای مدنظر توسط افرادی از حلقه پرتو ارائه شده و توسط خطاط مورد نظر به صورت دست نوشته آماده و تحویل وی می شود که برابر اعترافات نامبرده به ایشون مأموریت داده می شود که شما به عنوان فرمانده میدان مسئولیت دارید. نیروهای خود را جمع‌آوری کرده و با در دست گرفتن نوشته‌ها در محل سخنرانی دکتر لاریجانی اعتراض خود را به ایشان نشان دهید.
نقش حلقه پرتو در آنچه گزارش هیئت تحقیق مجلس از آن به عنوان قائله اسم می‌برد چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
ما باید پیشینه این قضیه رو کمی در نظر بگیریم. گروه‌های خشونت طلب که ما به عنوان گروه‌های فشار در واقع می‌شناسیمش، از دولت دوم آقای هاشمی رسماً توسط حاکمیت و اصولگرایان به عنوان یک ابزار سیاسی مورد حمایت قرار گرفتند. همواره هم مسئول بودند. اما در دولت آقای احمدی نژاد سه اتفاق عمده افتاد که نهایتاً به قرائت این گزارش در مجلس انجامید که بی سابقه است. اول اینکه تا قبل از دولت آقای احمدی نژاد این گروه ها همیشه متشکل از اعضای بسیج، اطلاعات و ناجا و تحت فرمان فرماندهان سپاه و زیر مجموعه بیت رهبری بودند و کاملا مطیع. اما دولت آقای احمدی نژاد و گروه های فوق افراطی، مخصوصا گروه های آقای مصباح یزدی که اینجا به عنوان گروه پرتو سخن یا گروه پرتو میشناسیمشون، با شکل دادن گروه های جدید از جمله گروه های مدهان، ابزار سیاسی تازه ای رو پیدا کردند برای به کرسی نشوندن خواسته های رادیکال خودشون که این خطر اول بود. زنگ خطر دوم این بود که اصولگرایان بعد از 2 دهه فهمیدند ابزاری که تا کنون علیه مخالفانشون استفاده میشد این بار داره علیه آقای لاریجانی و خود اصولگرایان استفاده میشه. و نهایتا اتفاق سومی که افتاد، حراس اصولگرایان از قدرت روبرشت خود آیت الله مصباح یزدی و افراطگرایان بود که اصولگرایان را به چاره اندیشی وادار کرد. اصولگرایان روند مهار این طیف رو در حقیقت از چند سال قبل شروع کردن. یادتون نره که در انتخابات مجلس خبرگان تقریبا تمام نامزدهای مورد حمایت آقای مصباح یزدی رد صلاحیت شدند. عین این اتفاق در انتخابات مجلس بعدی هم افتاد و نهایتا در ریاست جمهوری هم که آقای لنکرانی بود که آقای مصباح میگفت من اصلح تر از ایشون در آسمان و زمین نمیشناسم که شورای نگهبان رد صلاحیتش کرد. این مجموعه روند باعث شد که اصولگرایان متوجه بشن آقای مصباح یزدی فراتر از آنچه که حرف میزنه برنامه‌های بلند مدت بسیاری داره که در پیوند با حلقه احمدی نژاد و در پیوند با برخی از کانون‌های مذهبی میتونه خطری جدی برای ادامه بقای اصولگرایان و حتی خود آیت الله خامنه‌ای باشه.
گزارش هیئت تحقیق مجلس سپس به خطاها و تقصیرات دستگاه‌های مسئول در استان قم پرداخته و این نهادها را مقصر دانسته است: استانداری قم، سپاه پاسداران استان قم و اداره کل اطلاعات استان قم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است قوه قضاییه حتما حلقه پرتو را احضار و به جرم آن رسیدگی می کند. وی بدون نام بردن از کسی تأکید کرد که بزرگانی که حلقه پرتو خود را به آنها منتسب می کند از این حلقه اعلام براءت کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وکیل یکی از خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه کهریزک از باز بودن پرونده کیفری سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران خبر داد. همچنین دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرد پرونده قضات کهریزک هفته آینده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
مجید طاهری از وکلای خانواده قربانیان کهریزک در تازه ترین گفتگوی خود با روزنامه شرق از باز بودن پرونده کیفری سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و یکی از متهمان این پرونده خبر داد. این وکیل دادگستری در این باره گفت اتهام معاونت در قتل وارده از سوی خانواده روح الامینی به عنوان اولیای دم یکی از جانباختگان این پرونده همچنان باز است. از سوی دیگر صالح نیکبخت که وکالت خانواده جوادی فر یکی دیگر از قربانیان این پرونده را بر عهده دارد به روزنامه شرق گفت که وی به همراه وکیل خانواده روح الامینی نسبت به حکم دادگاه مبنی بر منع قرار تعقیب برای سعید مرتضوی اعتراض کردند، اما به علت رضایت خانواده جوادی فر وی این موضوع را دیگر تعقیب نکرده، اما افسوده که مطمئناً خانواده روح الامینی بر شکایت خود باقی هستند و تحت پیگرد قرار دادن سعید مرتضوی را دنبال می کنند. از اسفند سال گذشته تا خرداد سال جاری 11 جلسه دادگاه رسیدگی به جریان کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک برگزار شد و این دادگاه سه مقام قضایی پیشین ایران، سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی را به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد و همچنین سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده به 200,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. با این حال سخنگوی قوه قضایی غلام حسین محسنی اژه‌ای در این باره گفت که این حکم هنوز قطعی نیست. از سوی دیگر روز سه‌شنبه دادگاه کیفری استان تهران از ارسال پرونده قضات کهریزک به دیوان عالی کشور خبر داد. دیوان عالی کشور عالی‌ترین نهاد قضایی در ایران است و برخی شعبه‌های آن حق رسیدگی به شکایت از آرای صادر شده در دادگاه‌های پایین رتبه‌تر خود را دارند. خانواده‌های قربانیان کهریزک و برخی از متهمان این پرونده به حکم اولیه دادگاه معترضند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنی برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از اداره کنندگان و اساتید دانشگاه آنلاین بهائیان ایران است که همزمان با بازداشت دیگر اساتید و مدیران این دانشگاه مجازی در بهار سال 90 بازداشت شد. رامین زیبایی همزمان با مراجعه ماموران امنیتی به منازل مسئولان دانشگاه آنلاین بهائیان و تفتیش منازل آنها در خرداد ماه 90 بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. این شهروند بهائی بیش از 10 روز نخست بازداشت خود را در بیخبری به سر برد تا اینکه توانست پس از 10 روز تحمل زندان و بازداشت اولیه با خانواده خود تماس بگیرد. آقای زیبایی 4 ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند تا اینکه در مهر ماه سال 90 بدون اطلاع به خانواده‌اش از بند 209 زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. انتقال این شهروند بهائی زمانی صورت گرفت که پرونده اتهامات او به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. این استاد دانشگاه مجازی بهائیان ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. از دیگر اتهامات رامین زیبایی عضویت در جامعه بهائیان ایران اعلام شده است. رامین زیبایی که کارشناس ارشد روانشناسی است در نامه‌ای که در آستانه نوروز سال 92 نوشت، خطاب به فرزندان و جوانان هماینش نوشت برای بالا بردن کیفیت زندگی دانستن، اراده و عمل بسیار مهم است. او خطاب به فرزندان و جوانان که آنها را عزیزان خود می‌نامید تأکید کرده بود که آزادی برایش یعنی با آنها بودن و اینجاست که غربت برایش معنا پیدا می‌کند، زیرا به نوشته او غربت یعنی تو اینجایی اما دلت جای دیگر است.
ملاقات رو میشنیدید از همکارم آرش حسنی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه اخبار ایران و جهان.